بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از گناهان و اجتناب از معاصی الهی و عمل به دستورات خداوند سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و موفق و خالص و مخلص خودش قرار بدهد. همانطور که استحضار دارید، بعد از اون که ما قصه حضرت ابراهیم و مهمترین جریان‌هایی که در زندگی نورانی و پاک ابراهیم خلیل الرحمن اتفاق افتاده بود، از قرآن متعرض شدیم و حوادثی که هر یک از آنها درس آموز و الهام بخش بود و برای همه ما میتوانست الگو باشد مورد بحث قرار دادیم و نهایتاً وارد این مبحث شدیم که در قرآن کریم برای ابراهیم خلیل الرحمن یک سلسله اوصاف و خصوصیت هایی ذکر شده که قرآن بر آنها تأکید کرده و برای هدایت ما و الگوگیری ما اون اوصاف را بیان فرموده. بیش از 20 صفت و خصوصیت در قرآن کریم برای حضرت ابراهیم ذکر شده بود. چند صفت از این اوصاف به مقام عبادت و نیایشگری و دعا و بندگی ابراهیم برمیگشت که صفاتی مانند این که ابراهیم اواه بود، اهل آه و ناله و دعا بود، یا ابراهیم قانت بود، اطاعت خدا میکرد، بندگی خدا میکرد و اهل نماز و بندگی خداوند بود، و بعضی صفاتی دیگه نظیر این. بنابراین قسمتی از این اوصاف و صفات به خصوصیت عبادت و بندگی ابراهیم برمیگشت و رسیدیم به این که در میان اوصاف مهمی که در قرآن برای ابراهیم خلیل الرحمن ذکر شده، یکی خلیل هست و این که در قرآن تأکید شده بر این که خداوند این پیامبر عظیم الشأن را به عنوان دوست خود انتخاب کرده بود و ابراهیم به مقام دوستی خدا نائل آمد. در مورد دوستی و خصوصیات دوستی توضیح دادیم در خطبه‌های قبل و عرض کردیم که خلت و خلیل بودن یه مرتبه بالا و بلندی در دوستی است، یک دوستی بسیار عمیق و صمیمی که هیچ خلل و فرجی در آن نباشد، دوستی که در اوج صمیمیت و قرب به خدا باشه. این مقام را خداوند به ابراهیم عنایت فرمود. و همینطور در خطبه های قبل عرض کردیم که این قربی که ابراهیم نسبت به خداوند داشت، این نزدیک بودنی که خداوند و ابراهیم میانشون حاکم بود و دوستی، برمیگرده به خصوصیتی در روح و روان ابراهیم و اون درجه عالی که در صفای روح و کمال روحی ابراهیم پیدا کرده بود. نمودی از این درجه قرب و دوستی و خلیلی ابراهیم در قضیه به آتش افکنده شدن ظاهر شد. اینجا یکی از جاهایی بود که دوستی ابراهیم و خدا خوب ظهور پیدا کرد، دوستی در اون حد و مرحله‌ای که حتی جبرئیل هم به کنار زده شد و فقط ابراهیم وصل شد به خدا. و همینطور این دوستی در قصه ذبح اسماعیل و اون فداکاری عجیبی که اسماعیل ابراهیم از خود نشان داد و آماده اطاعت فرمان خدا شد در ذبح فرزند، و همینطور این دوستی در جریان مهاجرت ابراهیم از خانه و شهر و مسکن و دیار خودش و رفتن به سرزمین دیگر، این هم یکی از نمودهای دوستی خدا بود. دوستی خدا معناش این است که انسان چنان محو در خدا بشه و فنای در خداوند بشه و اهل عبادت و بندگی خدا بشه که فرمان او را بر همه فرمانها و امر او را بر همه اوامر و دستور او را بر همه دستورها مقدم بداره. ابراهیم این را از خودش نشان داد، نشان داد که آماده است برای اجرای فرمان خدا به درون شعله های فروزان آتش افکنده بشه، آماده است که برای نجات خودش به هیچ کس جز خدا متوسل نشود، آماده است که شهر و دیارش را رها کند و برای خداوند دست به یک هجرت بزرگ بزنه، آماده است که در برابر امواج فساد و تباهی و امواج شرک و بت‌پرستی یک تنه مقاومت بکنه. اینا همه آمادگی هایی است که در ابراهیم بود و همه نشان دهنده اون محبت ابراهیم و خدا بود. همه اینها نشانگر خلیل بودن خداوند بود و آماده است که شهر و دیارش را رها بکنه، آماده است که فرزندش را فدا و قربانی خدا بکنه. این آمادگی ها برمیگرده به اون صفای روح و اون علو روح و کمال اخلاقی و معنوی که در ابراهیم تجلی یافته بود. و به همین دلیل هم هست که واتخذ الله و ابراهیم خلیلا، خداوند از این موجودی با این شرافت، این انسانی با این همه ایثارگری و تاب و توان و مقاومت را خدا به عنوان دوست خود برگزید. در روایات هم اشاره شده بود اینها صحنه ها و جلوه هایی از مقام دوستی خدا بود. همه اینها به ما نشان میده که محبت خداوند و دوستی با خدا باید در ابتدا در جان و روح انسان تجلی پیدا بکنه و بعد در اعمال و رفتار انسان ها. اگر انسان خدا را دوست بدارد، اگر بنده ای احساس قرب نسبت به خداوند بکنه، در لحظه های تصمیم گیری امر خدا و فرمان خدا را بر خودش مقدم می داره. این روح دوستی با خدا و تقرب به سوی خدا و محبت خداست. علاوه بر این ویژگی هایی که نمودهایی از خلیلی ابراهیم و رابطه قرب و دوستی صمیمانه میان ابراهیم و خداوند بود، در روایات به اوصاف دیگری که اونها هم از جلوه های دوستی خداست اشاره شده. در خطبه قبل عرض کردم در روایتی امام رضا سلام الله علیه فرمودند برای این ابراهیم به مقام خلیلی رسید و سر دوستی ابراهیم و خداوند این بود که هیچگاه کسی را رد نکرد و از غیر خدا درخواستی نداشت. این در یک روایت که هفته قبل به استناد روایتی که از حضرت امام رضا سلام الله علیه نقل شده بود به اشاره کردم. در روایت دیگری که از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده است، رسول خدا و پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند میدانید که چگونه ابراهیم به مقام خلیلی نائل شد و به اون درجه عالی دوستی و قرب به خدا واصل شد؟ حضرت اشاره به سرش میکنن، انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لاطعامه الطعام و صلاته باللیل و الناس نیام. میگه این دو چیز بود که راز دوستی و خلیلی ابراهیم بود و فلسفه این که خداوند این بنده شایسته خودش را به مقام دوستی رسان و برگزید این بود که اولا اهل اطعام طعام بود. ابراهیم در روایات متعدد وارد شده که ابراهیم مضیاف بود، کسی رو ضیافه بود، ابراهیم فوق العاده مهمان نواز بود و تلاش می کرد که روزی بر او نگذرد مگر آن که در خانه مهمانی داشته باشه، روزی بر او عبور نکند مگر آن که مهمانانی را به خانه دعوت بکنه و از مهمانها به خوبی پذیرایی بکنه. این در روایات متعدد آمده که از ویژگی های ابراهیم سخاوت او، گشاد دستی او، بذل و بخشش او و مهمان نوازی صمیمانه او بود. اینها از ویژگی های ممتاز شخصی و خصائص روحی ابراهیم بود. فوق العاده سخاوت دار، سخاوتمند، گشاد دست و مهمان نواز و دوستدار این بود که مهمانانی را در خانه پذیرایی کنه و آنها را مورد لطف و مرحمت خود قرار بده. این از خصائل مهم اخلاقی است. این که کسی از مهمان بدش بیاد و ناراحت بشه این یک صفت ذمیمه است. از اوصاف اخلاقی و فضائلی که در قرآن بهش اشاره شده و در روایات و اخلاق اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، سخاوتمندی یک انسان، گشاد دستی یک فرد و به خصوص مهمان نوازیه. یعنی این که فرد از دیگران، دوستان و نزدیکان و به خصوص خیشان خود در خانه پذیرایی بکنه و رفت و آمد افراد و دوستان و خیشان به خانه و پذیرایی از آنها در خانه از کمالات اخلاقی و فضائل اخلاقی است که در باب اون روایات زیادی هم وارد شده که من به اجمال فقط به همین اندازه در اینجا اکتفا میکنم. در هر حال ابراهیم در این صفت اخلاقی و کمال و فضیلت اخلاقی در اوج بود، به گونه ای که در بعضی از روایات نقل شده است که وقتگاهی میشد که ابراهیم یک مدتی و روزی بر او سپری میشد، مهمانی به خانه او نمی آمد، خود او حرکت می کرد و به سراغ کسانی می رفت و آنها را به خانه دعوت می کرد تا یک شبانه روز او بدون مهمان و پذیرایی از مهمان در خانه نگذرد. بر این تقید داشت. اموالی را که به دست می آورد و ثروتی را که کسب می کرد به راحتی برای رفاه و آسایش دیگران هزینه می کرد. در اسلام جمع مال و اندوختن مال امر ممدوحی نیست، پسندیده نیست، اما تلاش و کوشش برای کار، کوشش برای به دست آوردن مال و ثروت در صورتی که به دنبال آن بذل و بخشش و سخاوت و گشاده دستی باشه امر بسیار پسندیده و در حد عبادت تلقی میشه. اینکه کسی کار بکنه، سرمایه گذاری بکنه، فعالیت بکنه و درآمد داشته باشه خوب است، اگر این درآمد در یک مسیر صحیح، مشروع و خدا پسندانه هزینه شود و مصرف شود، این چیز خوبی میشه. اون وقتی جمع آوری مال و ثروت اندوزی ناپسند و مذموم است که فقط برای اندوختن باشه، نه برای آسایش فرزندان و خانه خودش و در رتبه بعد برای آسایش و رفاه خیشان و نزدیکان و همسایگان و اقوام و همکیشان و هم نوعان خودش. اگر جمع آوری مال، اگر تلاش اقتصادی و فعالیت و کوشش کاری برای این باشد که از قبل دستاورد کار من، از قبل منافعی که تحصیل می کند دیگران بهره‌مند بشوند، این چیز خیلی خوب و شایسته است. در سیره و سنت انبیای الهی و پیشوایان معصوم ما بر این کار و تلاش در صورتی که منافع اون به سود جامعه به کار گرفته بشه تأکید شده. هرگز اسلام دینی نیست که ما را به تنبلی و کاهلی، کنارگیری و عزلت گزینی از جامعه و بیکاری و کسالت دعوت بکنه. نه، اسلام دین کاره، دین تلاشه، دین نشاط و فعالیت اقتصادی است، منتها مشروط به این که محصول این کار و تلاش برای آسایش خانواده و بعد آسایش همشهریان و همکیشان و هم نوعان خود هزینه بکنه. معمول پیامبران بزرگ الهی و معمول پیشوایان ما هم خودشون تلاش میکردند و اهل کار و تلاش و فعالیت بودند، هم دیگران را ترغیب به تلاش و کار و فعالیت میکردند. اما شرط داره، کار، تلاش و فعالیتی که از قبل آن و بر اساس دستاوردهای آن دیگران به رفاه و آسایش برسند. اگر اینجور شد، اون وقت اون کار و تلاش، اون فعالیت و کوشش در حد یک عبادت تلقی میشه، یعنی مانند نماز، مانند عبادات الهی که ذات اونها عبادت و ستایش خداست، فعالیت هم اگر برای اون هدف باشه میشه شایسته، ممدوح و از فضائل اخلاقی و در حد عبادت خداوند اون را پاداش میده. حتی در روایات داره تلاشی که انسان بکنه برای اینکه خانواده او متمتع باشه، خانواده خودش رو در رفاه و آسایش قرار بده، میگه یک عبادته. چه برسه به اینکه کار بکنه، کسی درآمد داشته باشه، سرمایه‌ای داشته باشه و این سرمایه رو در امور خیر و پذیرایی دیگران و رسیدگی به دیگران ازش استفاده بکنه. کار بکنه، درآمد داشته باشه، برای اینکه از درآمدش را در منافع عامه جامعه به کار بگیره، سود و درآمد خودش را برای رفاه و آسایش دیگران و جوانها به کار بگیره، سود و منافع خودش را بگذارد برای این که به دیگران وام بده، قرض الحسنه بده، مشکلات دیگران را حل بکنه، مهمان نوازی بکنه، اینا همه میشه عبادت. این منطق دینی است. منطق دینی، منطق کار، فعالیت و تلاش هرچه بیشتر، اما مشروط به این که این تلاش و فعالیت در راستای آسایش و رفاه و ترقی مادی و معنوی جامعه و دیگران و خانواده خودش به کار گرفته بشه. این منطق دینیه. دین منطقش بیکاری و کسالت و کنارگیری و عزلت گزینی از جامعه نیست، همانطور که منطق دین ثروت اندوزی و اندوختن اموال بدون احساس همدردی با دیگران و جامعه نیست. هر دو اینها بده. آدمی که اهل تلاش و کار نیست، انسانی که عزلتی می‌گزیند حتی به بهانه عبادت، اما اهل کار و تلاش نیست، این شایسته نیست. اسلام دین این نیست که کسی را مأمور بکنه، ترغیب بکنه به این که حتی برای عبادت کار و فعالیت و تلاش اقتصادی رو بگذار کنار. این هرگز مورد قبول اسلام نیست. با شدت تمام پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و ائمه طاهرین ما و امام بزرگوار حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در برابر گوشگیری، عزلت گزینی، پرداختن به عبادت و بهانه کردن برای ترک کار و تلاش ایستادن. این چیز ممدوحی نیست. همانطور که کسی اگر تمام وقت و فکر و ذهن خودش، استعداد و توان خودش رو به کار بگیره که بر اموال خود بیفزاید، به عبادت نرسه، به ادای حقوق الهی نرسه و دلسوزی برای جامعه نداشته باشه و اموالش رو فقط برای شخص خودش جمع بکنه، اون هم چیز واقعا ناپسندی است. مسیر اعتدال با اون چیزی که اسلام بهش ترغیب کرده و وجدان انسان هم اون را میپذیره اینه که انسان بخشی از وقتش برای عبادت و راز و نیاز با خدا و توجه به خدا باشه، یه بخش عمده‌ای از وقتش هم بگذارد برای کار و تلاش و محصول اون کار و تلاش را به سود خانواده و فرزندان خودش و بعد به تناسب توان خودش برای جامعه به کار بگیره. این چیز شایسته است. طبیعی است که ما در زندگی انبیای الهی هم که نگاه بکنیم همینه. خود ابراهیم خلیل الرحمن صاحب مال بوده، دارای تمکن بوده، اما در عین حال کان مضیافن. این پیامبر بزرگواری که سرسلسله انبیای بزرگ الهی در طول 2000 سال بوده است و همه ادیان بزرگ الهی به خاندان عظیم و بیت رفیع ابراهیم برمی گردد و اون پیامبری که در قرآن به عنوان الگو و سرمشق بشریت و انسانها معرفی شده است و اون پیامبری که به عنوان اتخذ الله ابراهیم خلیلن معرفی شده، به عنوان خلیل الرحمن معرفی شده، پیغمبر اکرم بفرماد مضیاف بود. شب و روزی بر او نمی گذشت مگر آن که از درآمد خودش برای نفع دیگران و مهمان نوازی و رسیدگی به دیگران هزینه می کرد و اگر روزی مهمان برای او نمی رسید ناراحت بود. بعد نکته مهم اینه که در این روایت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی فرمودند که ابراهیم به مقام خلیلی رسید برای دو چیز. یکی این که اهل اطعام بود، مهمان نواز بود، به دیگران می بخشید و گشاده دست بود برای حل مشکلات دیگران و به مستمندان و ناداران طعام می بخشید و دوم این که شب نماز می خوان در حالی که مردم در خواب بودند. اینجا منظور اون نمازهای واجب نیست، منظور اون نمازهای مستحبی است که در نیمه های شب برای قرب به خدا مستحب مؤکده. خیلی جالبه که پیامبر اسلام دو چیز را سر خلیلی ابراهیم معرفی کرده. یکیش مربوط به خلق خداست و یکیش مربوط به رابطه او با خدای خودشه. ابراهیم رسید به آنجا که رسید ابراهیم نائل شد به مقام بلند و مرتبه رفیع خلیلی و دوستی با خدا، اولا برای اینکه با خلق خدا خوب بود، دیگران را طعام می بخشی، با سخاوت با آنها معاشرت و تعامل می کرد، این رابطه خوب او با خلق خداست، و دوم اینکه یک رابطه سری و عمیق و صمیمی با خدای خودش دور از چشم دیگران داشت. این ارزش داره. بخشی از عبادات در میان جمع برگزار میشه، اون یک ارزش خاص خودش داره، چون تعظیم شعائره. نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عید و عبادت هایی که در میان جمع برگزار میشه، اون برای اینه که شعائر الهی بزرگ داشته بشه، مراسم دین خدا تعظیم و تجلیل بشه و یاد و نشان خدا و نمادهای بندگی خدا در جامعه آشکار و نمایان بشه. فلسفه عبادات اجتماعی اینه، فلسفه عبادات اجتماعی اینه که شعائر دین، مظاهر عبودیت و نمادهای بندگی خدا در جامعه رواج پیدا بکنه و بندگی خدا، ارتباط با خداوند جزء سنت‌ها و جزء فرهنگ جامعه بشه. تأکیدهایی که بر جمعه و جماعت و نماز عید و شعائر عمومی یا حج که اون مراسم عظیم بندگی خداست و نشان دهنده یک عبادت بزرگ جمعی است، اون برای اینه که عبادت خدا فرهنگ عمومی بشه، اون برای اینه که پرستش خداوند و راز و نیاز با معبود جزء ذهنیت و فرهنگ عموم جامعه بشه و در پرتو این عبادت‌های جمعی نسل‌های جدید پرورش پیدا بکنند. اون عبادات عمومی است و اجتماعی است. اما یک عبادت‌هایی رو خدا قرار داده برای اینکه انسان در اون عبادت‌ها به قله اخلاص برسه. مواقعی قرار داده که انسان میان او و خدا هیچ کس دیگری نباشه و ناظری جز خدا بر اون عبادت و بندگی مراقبت نکنه. این از لحاظ اخلاص خودش یک ارزش فوق العاده ای داره و یکی از مهمترین این عبادت ها نماز شب است، به دور از اطلاع و آگاهی دیگران، و همینطور انفاق به مستمندان در حالی که احدی متوجه نشه. اینو خودش یک ارزشه، اینکه دور از چشم دیگران انفاق بکنه و اینکه دور از مراقبت و فهم و اطلاع دیگران کسی سالها و شبهای فراوان و زیادی برخیزد، در برابر خدا بایستد و نماز شب بخواند و راز و نیاز با خدا داشته باشه. این یک امر مهمی است که انسان را به مقام خلیلی میرسونه. پیامبر اسلام فرمودند ابراهیم به مقام خلیلی نائل شد به خاطر اینکه به مستمندان طعام میبخشید و مهمان نواز بود و دوستدار مهمانان بود، و به خاطر اینکه وقتی که همگان در خواب بودند، هنگامی که چشمها برای استراحت در نیمه های شب در خواب بودند، دلی بیدار بود و چشمی بیدار و به عبادت و گفتگوی با خدا پرداخت. این مایه این شد که کسی به اون مقام برسه. اینا همه درسه، همه الگوست در زندگی ما. ولکم فی ابراهیم اسوه، ابراهیم برای شما اسوه است. در روایت دیگری از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکثرت سجوده علی الارض، ابراهیم به مقام خلیلی رسید به خاطر اینکه زیاد بر زمین سجده می کرد. اینم یکی دیگه از اوصاف ابراهیم و از اسرار خلیلی ابراهیم و جلوه های دوستی ابراهیم خلیل الرحمن با خدا و معبود خودش هست. به خاطر این که زیاد سجده می کرد به مقام خلیلی رسید. توجه دارید که در میان عبادت ها سجده از جایگاه بزرگ و رفیعی برخورداره. در پاره ای از روایات وارد شده که بهترین حالت بنده در نماز حالت سجده او در پیشگاه خداست، از بلندترین نقطه نماز سجده است، یعنی دقیقا متواضع ترین حالت انسان در پیشگاه خدا، که انسان اصلا حالت محو و فنا پیدا کرده، میگیم بهترین حالت انسانه. کسانی که از علمای اخلاق و عرفا اسرار نماز رو نوشتند میگویند سجده اصلا نمودار محو و فنای انسان در خداست. اون حالتی که انسان جمع شده، چشمش رو بر عالم و جهان، از عالم و جهان برداشته و چیزی را نمیبیند، کسی را نمیبیند، به حالت ایستاده نیست که یک حالت خود را نشان دادنه، چون در حالت ایستاده انسان بهتر خودش را نشون میده، در حالت نشسته ولذا در روایات داره که بهترین حالت بنده در نماز سجده است. در شأن پیامبر اسلام، در شأن امیر مؤمنان، امام سجاد و ائمه دیگه مکرر نقش شده که از خصوصیات آنان این بوده است که سجده های طولانی داشتند. هرگاه فرصت می کردن سجده های طولانی داشتند. امام کاظم سلام الله علیه در اون مدتی که در زندان بود، راویانی که اون وضع زندگی حضرت را از درون زندان گزارش میکنن میگن دائم در سجده بود. در احوال بزرگانی از دین ما نقش شده که گاهی بعد از نماز صبحشون و بعد از طلوع فجر تا طلوع شمس یا بیشتر در یک سجده بودن. بنابراین سجده اوج قرب انسان به سوی خداست. سجده وقتی است که آدم چشم را از همه چیز بر میدوزد. سجده وقتی است که دیگران کمتر انسان را میشناسند. سجده حالتی است که کمتر افراد وضع و حال روحی و روانی آدم را متوجه میشن و زمینه ربط انسان در اون حالت به خدا بیشتره و اوج تواضع و فروتنی انسان در برابر خداست. این نکات موجب این شده که سجده بهترین حالت انسان در نماز باشه. این نکات موجب این شده که در روایات ما را به سجده تأکید بکنند، به خصوص سجده طولانی دور از چشم ناظران و دیگران. جلو چشم دیگران خیلی پسندیده نیست انسان اظهار قدس و زهد فروشی بکنه، دور از چشم دیگران، میان خودش و خدا، همونی که ابراهیم داشت. و اون وقت میگه که یکی از اسرار خلیلی ابراهیم این بود که زیاد سجده بر زمین میکرد، پیشانی را و روی را در برابر خدا و خالق عالم و قدرت لایزال خداوندی بر خاک قرار میداد و او را بندگی و عبادت میکرد. این هم نکته دیگری است که در اینجا آمده. اسرار دیگری هم در روایات آمده که انشاءالله در جلسات بعد عرض میکنم. جمع‌بندی سخن این است که اون مقام خلیلی ابراهیم که از نبوت او بالاتر بود و از رسالت او هم برتر بود، این مقام از امتیازات ابراهیم بود که در درون این مقام خیلی حرف وجود داره و اصل قصه هم اینه که رابطه خودش را به هر چه تمامتر نزدیک کرده بود. این ارتباط صمیمانه و اوج قرب او به خدا بود که در زندگی او نمودار شد. چیزهایی که من بهش اشاره کردم، راحت فرمان خدا را اطاعت کرد در ذبح فرزندش، آرام و راحت به میان آتش رفت، راحت شهر و دیارش را ترک کرد و هجرت کرد و تبعید را پذیرفت، راحت در راه خدا بذل و بخشش و سخاوتمندی میکرد، به دیگران میرسید و در رابطه خودش و خدا هم اهل نماز شب و سجده فراوان بود. اینها اسراری است که در خلیلی و دوستی ابراهیم با خدا بود و همه اینها برای ما الگوست. این یک تابلو، یک مدرسه است، یک سرمشق نوشته شده برای اینکه ما هم از همون اوان جوانی، از همون ابتدای زندگی بیاییم زندگیمون را بر اساس دوستی با خدا طراحی بکنیم و طرح دوستی با خدای هستی و خالق عالم بریزیم. اون وقت ما در پا جای ابراهیم گذاشتیم و جزء پیروان ابراهیمی میشیم که خدا فرمود سلام علی ابراهیم، درود خدا و درود مطلق خدا بر ابراهیم. و طبعا شیعه ابراهیم و پیروان ابراهیم هم مشمول این لطف و سلام و درود خدا خواهند شد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پیروی از اولیای الهی، بهسازی زندگیمون و ساختن خودمون بر اساس این ملاک‌های معنوی عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین. اللهم صل علی سیدنا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللهم صل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن كهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى في الآخرة والأولى صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم همه شما خواهران و برادران بزرگوار و نمازگزار و خودم را در این روز عزیز و گرامی به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و معصیت‌ها، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و شکر و ذکر خداوند و یاد او در همه احوال توصیه و دعوت می‌کنم. خداوندا تو را به مقربان بارگاهت و اولیای خودت سوگند می دهیم همه ما را از بندگان عابد و ذاکر و شاکر خود قرار بده. چند نکته است که به ترتیب خدمت شما عرض می کنم. نخستین نکته، روز معلم و سال روز شهادت استاد شهید مطهری است که هم یاد و خاطره اون معلم بزرگ و استاد شهید و علامه و فقیه عالی قدر مرحوم شهید مطهری را گرامی می‌داریم و هم به همه معلمان و مربیان و دستندرکاران تعلیم و تربیت و عزیزانی که برای تربیت نونهالان و نوجوانان و جوانان ما تلاش می‌کنند خسته نباشید عرض می‌کنیم و روز معلم و هفته معلم را به آنان تبریک می‌گوییم. این که روز شهادت استاد مطهری به عنوان روز معلم انتخاب شده به نظر من یک تقارن و حسن سلیقه بسیار پسندیده است، چرا که مرحوم شهید مطهری از خصوصیات بارزش این بود که علاوه بر همه اون جامعیت علمی و کمالات اخلاقی که داشت، یک استاد و معلم بود، معلمی توانا، زبردست، با کلام و نطقی مؤثر و اثرگذار. این از ویژگی‌های مرحوم شهید مطهری بود. من در حد خاطره خودم که مدت یک سالی تقریبا یا یکی دو سالی که در قسمت‌هایی از درس اسفار مرحوم شهید مطهری و فلسفه ایشون شرکت کرده‌ام، انصافاً و بدون مبالغه میتونم بگم که استادی مثل شهید مطهری با اون خصوصیات استادی که ایشون داشت، بنده در طول سالهای گذشته در حوزه و جای غیر حوزه ندیدم. انصافاً انسانی بود که همه اون چی که برای یک معلمی لازم بود در وجود ایشون جمع بود و وقتی که به سخن دهان میگشود همه را جذب سخن و کلام خودش میکرد و با اون ویژگی هایی که در اون فیلسوف و علامه و فقیه بزرگوار و عظیم الشأن بود همه را تحت تأثیر خودش قرار میداد. همونطور که در نویسندگی هم او یک معلم توانایی بود، معلمی بود که هم نطق گویای او هدایتگر جامعه و نسل جوان و دانشگاهیان به خصوص بود و هم قلم شیوا و روان او نشان دهنده راه فکر و علم و اخلاق و معنویت بود. و به گمان من اگر ما در باب معلم بخواهیم تأکید و توصیه‌ای بکنیم، این مجموعه ویژگی هایی که در شهید مطهری بود هر کدام برای معلمان و طبقه کسانی که دستن در کار تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش در دانشگاه‌ها در حوزه‌ها هستند، بهترین الگو میشه ایشون رو معرفی کرد. میدانیم که ما اگر بخواهیم جامعهمون رو درست بسازیم، اگر هر نوع ارتقا و ترقی را انتظار داشته باشیم، پایه این کار را باید ما در آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه‌های دینی بریزیم. این سه نهاد بزرگ هستند که اساس آینده جامعه و فکر و فرهنگ جامعه به این سه نهاد برمیگرده و بین این سه نهاد مهمترینش به یک معنا نهاد آموزش و پرورشه. یعنی اولین جایی که فرزندان جامعه، نوباوگان و نونهالان جامعه به دست اونها سپرده میشه، از قبل از دبستان و به خصوص از دبستان دیگه فرزندان جامعه و همه بچه ها و کودکان و نوجوان ها دیگه از اون سن میرن در نظام آموزش و پرورش قرار میگیرن. واقعا نظام آموزش و پرورش ما باید بر دوش خودش احساس یک بار بسیار سنگینی بکنه و آحاد معلمین و مربیان و مدیران و مسئولان و دستندرکاران تعلیم و تربیت بر دوش خود بار هدایت این کودک و نوجوان را باید حس بکنند و تحمل این بار واقعا کار دشواری است. هم جامعه نسبت به آموزش و پرورش و این نهاد رفیع و ارزشمند باید قدردان باشه و ارزشگذار باشه و احترام براشون قائل باشه. نهاد آموزش و پرورش یک نهاد با قداست، ارزشمند و قابل احترام و تجلیله. این وظیفه است که جامعه در قبال این نهاد داره و باید به وظایف خودش عمل بکنه. ولی از طرف دیگه خود این نهاد و معلمان و مربیان باید حس بکنن که اولین پایه‌های شخصیت بچه‌های ما در مدارس بعد از خانواده ریخته میشه. در خانواده جای خودش اهمیتش بحثی درش نیست، اما از خانواده که ما بیاییم بیرون، اولین کسانی که این بچه ها رو تحویل میگیرند، این امانت ها به اونها سپرده میشه و اولین پایه های شخصیت علمی، اخلاقی، اجتماعی، عاطفی، فکری، ذهنی بچه ها به دست معلمان و نهاد آموزش و پرورش ریخته میشه و سرنوشت آینده اونها به دست اونها رقم میخوره. این کار کمی نیست. ترقی ملت ها به این بوده است که نهاد آموزش و پرورش اونها و بعد نهادهای آموزش عالی اونها نهادهای قوی، استوار، محکم، اهل کار و تلاش بودند. اگر معلمان و مربیان ما که تلاش ها و زحمات اونها قابل تقدیره و به خصوص در شهر ما در استان یزد مجموعه آموزش و پرورش بسیار موفق و ارزشمندی داریم، باز هم برگردن و به وظیفه خطیر خودشون بیاندیشن، فکر میکنم هنوز هم خلاهای زیادی رو میتونن پر بکنن. در این روزگاری که انواع و اقسام عوامل برای کجی و اشتباه فراهمه و در زمانی که عصر ارتباطات و اتصال همه مجاری فکری دنیا به یکدیگر است، نهادهای آموزشی ما و اولینشون آموزش و پرورش مسئولیت خطیری بر عهده داره. ما اگر در اقتصاد و علم و صنعت و تکنولوژی عقب افتادگی داریم و بخواهیم جبران بکنیم، آموزش و پرورش ما حرف اول را برای جبران اون و تدارک اون میزنه. اگر در جهات علمی عقب افتادگی داریم، حرف اول را آموزش و پرورش میزنه و نهادهای آموزشی ما میزنن. و همینطور در مسائل عاطفی، اخلاقی، فکری، اجتماعی، در همه اینها اگر پایه درست در آموزش و پرورش ریخته بشه، همه مشکلات واقعا آسانتر قابل حل میشه. اینکه بچه ها از همون ابتدا احساس معنویت بکنن، احساس اخلاق بکنن، اینکه از لحاظ اجتماعی و سیاسی درست آموزش داده بشن، درست تربیت بشن، اینا دست معلمان ما و آموزش و پرورش ماست. مرحوم استاد شهید مطهری خصوصیتش این بود که یک آدم به تمام معنا دلسوز برای دیگران بود و به نظر من این یک رکن رکین مقام معلمی است. معلم باید شیدا و عاشق کار و تعلیم و تربیت باشه، اونطور که در بزرگان ما و از جمله استاد شهید مطهری دیده میشد، عشق به این که دیگران را هدایت بکنه، علاقه وافر و شدید به این که دست بچه ها رو بگیره، از نظر علمی، از نظر تحصیلی، از نظر اخلاقی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی اونها رو درست هدایت بکنه. اینا وظایف دشوار و سنگینی است که بر دوش آموزش و پرورشه و نباید ما اینا رو کم بگیریم. و من خدمت خود معلمان بزرگوار و مربیان و مدیران عرض میکنم، به همون اندازه که ما باید نسبت به افت تحصیلی و مسائل علمی و پیشرفت تحصیلی حساس باشیم و از خود عکس العمل نشان بدهیم، باید در برابر مشکلات تربیتی، نیازهای روحی و روانی و عاطفی و اخلاقی و اجتماعی بچه‌ها هم حساس باشیم و تلاش بکنیم که یک رشد موزونی را تدارک بکنیم. وظیفه دشوار نهاد آموزش و پرورش این است که به همه ابعاد تربیت به صورت متعادل و متوازن توجه بکنه، هم به رشد تحصیلی، هم به رشد عاطفی، هم به رشد اخلاقی، هم به رشد اجتماعی، هم به رشد سیاسی، و همه اینها در پرتو یک روح معنوی و الهی. اگر با یک نگاه متعادل و متوازن ما به این ابعاد نگاه کردیم، اون وقت بچه‌های خوبی خواهیم داشت. اگر بی توجه به همه اینها باشیم، ما یک نسل عاطل و باطل و منحرف خواهیم داشت اگرم فقط به مسائل علمی نگاه بکنیم اون ابعاد دیگر را ازش غفلت ببرزیم اون هم خطر داره. البته خانواده هم باید همینطور باشن، دلسوزی تمام، تلاش برای هدایت کودکان و نوجوانان، فعالیت هرچه بیشتر برای این که هم در علم و تحصیل بیاد بالا، هم در اخلاق و عواطف انسانی، هم در تربیت اجتماعی و سیاسی، و به صورت متوازن بچه ها رشد پیدا بکنن. انسان خوب و جوان سالم و آگاه سازنده کشوره، هر جا که باشه نورافشانی میکنه و جامعه رو میسازه. بنابراین ما در مسئله تعلیم و تربیت که پایش دست آموزش و پرورشه، باید هم خانواده ها توجه بکنن و اهتمام ببرزن به معلمان و مربیان و تجلیل و تکریم بکنن از این نهاد و تلاش های ارزشمند نهاد آموزش و پرورش، و همین که این نهاد باید خودش رو به روز بکنه، بازسازی بکنه، متناسب با زمان فعالیت بکنه و به همه نیازهای فرزندان جامعه و نسل امروز جواب بده و توجه درست داشته باشه. این یک مطلبه که انشالله باید مورد توجه همه ما باشه. البته همونطور که بارها عرض کرده ام، همه این مسئولیت ها وقتی به تحقق میرسد و با این بار به منزل میرسد که همراهی خانواده و دیگران هم باشه. مسئولان و دولت هم موظفه که آموزش و پرورش را عنایت خاص بهش داشته باشه، مشکلات مختلفی که آموزش و پرورش در برابرشه بهش توجه بکنه. آموزش و پرورش جایی نیست مثل بقیه جاهای دیگه، از یه جایگاه برتری برخورداره به لحاظ بودجه، به لحاظ امکانات و تدارکات. باید مسئولان ما باز هم بیش از گذشته بهش توجه داشته باشن، همونطور که خود جامعه هم باید در کمک به مدارس، در ساختن مدارس، فضاهای آموزشی، در تجهیز فضاهای آموزشی که میتونه کمک معلمین باشه تلاش بکنن. ما الان در بسیاری از مدارس با این که از نظر فضای آموزشی مشکل زیادی نیست، از نظر تجهیزات مشکل وجود داره. از نظر تجهیزات آزمایشگاهی، کتابخانه‌ای، لوازمی که برای کارهای تربیتی و اخلاقی و علمی و تحصیلی لازمه، غالب مدارس ما مشکل دارن. و من بسیاری از مدارس رو که دیدم، دیدم که حتی اون مدارسی که از نظر فضای آموزشی وضع خوب دارن، در این جهات فقیرن و واقعا باید افراد تو این زمینه کار بکنن. خیلی خرجهایی که تو جامعه میشه اگر بیاد به سمت این که ما فضای آموزشیمون رو بازسازی بکنیم، بهسازی بکنیم، تجهیزات مدارس رو تکمیل بکنیم، قطعا اثرش و اجر و پاداشش بیشتر خواهد بود. و نکته بعد هم فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد مالی و توجه به فساد مالی و مبارزه با فساد مالی که میتونه مشکلات اقتصادی مردم رو حل بکنه. ما واقعا قوای سگانه ما، همه مسئولان ما، جناحای سیاسی ما در کنار مسائلی که حالا از نظر اجتماعی سیاسی لازمه بهش توجه بشه و هر کدام در جای خودش هم مورد قبول میتونه قرار بگیره، ما مسائل اقتصادی و توجه به مشکلات و گره های کور اداری و اقتصادی کشور امریست که بیش از گذشته همت میطلبه. و در این پیام ایشون برش تأکید شد و امیدواریم که واقعا ما به این آمار و ارقام های مختلفی که نشون دهنده مشکلات مردمه و گره های کوری که در سیستم و سازوکار اداری ماست و فسادهای مختلفی که در مسائل اقتصادی و اداری دیده میشه توجه بکنیم. اگر یک نظام در هر جهت هم قوی باشه ولی در این پایه اقتصادی و توجه به این مسائل معیشت مردم توجه نشه، واقعا خسارت میکنه و به بنبست میرسه. نباید واقعا مسئولین ما، جناحای سیاسی ما، من نمیخوام بگم مسائل سیاسی، توسعه سیاسی، توجه به آزادی بیان و اون مسائل در اون قالب‌های درست نباید باشه، باید باشه، البته در همون چارچوب‌هایی که افکار عمومی و دین اجازه میده، اما نباید این مسائل به این قیمت تمام بشه که ما اون وضعیت معیشت جامعه، گره‌های کوری که وجود داره و فسادهایی که اینجا و اونجا مشاهده میشه و منشأ مشکلات اقتصادی برای جامعه میشه مورد توجه قرار نگیره. البته این معناش این نیست که سرمایه گذاری و تولید چیز بدی است. نه، سرمایه گذاری و تولید در صورتی که درست انجام بگیره و خلاف مشروع نباشه و بازده خوبی برای جامعه داشته باشه ارزشمنده. و در هر حال امیدواریم که مسئولان ما و قوای اجرایی و تقنینی و قضایی ما به اجرای این فرمان به دور از اون نگاه‌های جناحی و سیاسی و بر اساس نگاه کارشناسی انشاءالله بذر عنایت و اهتمام ببرزن و در هر حال با یک نگاه علمی و کارشناسی و با تعهد درست ما واقعا به وضعیت اداری و اقتصادیمون با توجه بکنیم و مطمئنن اگر جامعه حس بکنه که مملکت در مسیر اقتصادی و اقتدار خودش داره حرکت میکنه، مردم مشکلات رو تحمل میکنن. اما این تحمل باید به گونه‌ای باشه که حس بکنن که به سمت جلو داریم حرکت میکنیم، رشد و ترقی میکنیم و این لازمش اینه که به اون نکات انشاءالله توجه بشه و امیدواریم که خداوند همه ما را برای حفظ این نظام و این انقلاب شکومن، برای حفظ این عزت و عظمتی که این کشور به برکت خون شهدا و ایثار ایثارگران به دست آورده، انشاءالله همه مسئولان ما، جناح سیاسی ما و همه ما انشاءالله به این امور بیش از گذشته بیاندیشیم و تلاشمون را جمع بکنیم برای اینکه این کشور را به عزت و عظمت بیشتر انشاءالله برسانیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا لذت عبادت و بندگی و نیایش با خودت را به ما بچشان. ما را از این لذتهای معنوی و معرفت خودت محروم مفرما. خدایا باران رحمت و برکات و عنایات مادی و معنویت را به ما کرامت بفرما. خدایا ما را از بندگان شاکر و ذاکر و عابد خودت قرار بده. خدایا اموات و گذشتگان ما را، ذوی الحقوق ما را، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را، پدران و مادران ما را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح پاک و طیب شهیدان و روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. به ما توفیق ادامه راه شهیدان عنایت بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. به امت اسلامی و ملل اسلامی عزت و عظمت و نصرت کرامت بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا سلام ها و درود ها و تحیات بی پایان ما را به محضر سید و سالار و سرورمان و امام عزیز و غایب از انظارمان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. نگاه لطف و مرحمتش را بر ما و جامعه ما بیفکن. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله.
عزیزان نمازگزار، قبله کامل مایل به راست. قد قامت السلام قد قامت السلام
قد قامت السلام قد قامت السلام. الله اکبر الله اکبر
لا اله الا الله. الله
الله اکبر یا الله ریت نماز جمعه.
الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي العلى وبحمده، رب صل على محمد وآله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآله.
الله أكبر. بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.